سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادر، معلمان و اساتیدمون، الفاتحه تمام الصلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و
مبحث حالا به ظاهر اخلاقی که میشه گفت قابل توجه میتونه باشه، امشب بحث احترام به والدین رو مطرح میکنیم. گاهی اوقات انقدر ما آیات رو شنیدیم که یک مقداری برامون داره طبیعی جلوه میکنه، مثلا مثل لا تشرک بالله و بالوالدین احسانا. شما شرک بالله نداشته باش و به والدین احسان بکن. بالاخره ما ترتیب در دین رو از کجا باید بگیریم که چه مطالبی مهمتر از چه مطالبی است؟ نظر میرسه که خود دین باید این رو بگه، بگه همه مهمهای دین کجاست. خیلی از توفیقاتی که از انسان سلب میشه به واسطه عدم احترام و اکرام به والدینه. بسیاری از توفیقاتی که رو میاره به انسان و حتی در حد اینکه نقطه عطف میتونه باشه در زندگیش، بحث رعایت حقوق و حدود والدین هست. در روایت هست، روایت رو من باز شنیدید، که شخص میاد خدمت رسول مکرم اسلام گوید که ما من عمل قبیح الا وقد عملته. من کار زشت انجام نداده ندارم، یعنی هر کار زشتی که میگه انجام دادم. من توبه دارم یا ندارم؟ حضرت میگه توبه داری. پدر مادر در حقیقت زنده، پدر مادر داری؟ خودش که پدرم زنده است. فرمودن برو او احترام بکن، این میشه توبه تو. بعد که میره، حضرت به اصحاب و کنار دستیاشون میگن که لو کانت امو، کاش مادر داشت، که اگه مادرش زنده بود و اکرام و احترام میکرد به مادرش، این توبه تمام گناهاشون بود. این نسل جدید به خصوص یکی از آسیبهایی که داره عدم احترام به والدینشه. در نسل قدیمی که تقریبا همسن و سالای ماها و بزرگتر از ماها بودن، همون پدر مادرهای بی سواد که الحمدلله یه موشون تو تن این جدیدی ها نیست، یاد می دادن که پا تو جلوی بابات دراز نکن، با بابات اینجوری صحبت نکن، این مادرته، با مادرت این مدلی صحبت نکن. الیاذ بالله چیزای آدم داره می شنوه و حتی می بینه، شکایت های از طرف خانواده ها هست، اصلا عجیب، در حد که اینا خلاصه بخور تو سرت، اصلا پادراز کردن اینا در حد حرفای نامربوط و زهد و زشت و فحش و سب و شتم و ضرب و دیگه یه چیزهای آدم داره میبینه. آدم میخواد بدونه که خب این چجوری واقعا این توفیقات الهی رو جذب میکنه. اگر برخودش با والدینش اینجوریه، چجوری اصلا میتونه آدم موفقی بشه؟ ما ندیدیم که کسی دقیقا پدر مادر خودش رو به جد بیازارد و این عاقبت به خیر بشه. این مشکل به وجود میاد. از اون طرف اگر محافظ ضمیر پدر مادر بشکافن و از اون وقتی بگن که مثلا فلان بچه مثلا چجوریه، بچه از درون میبینید که به غایت از او راضیه، این خب خیلی توفیقات جذب میکنه این آدم. ما که کاری نمیتونیم در قبال پدر مادر اون انجام بدیم و حتی زحماتشون هم اندکی از زحماتشون هم واقعا جبران ناپذیره. کسی مادرش رو روی کولش گرفته بود، داشت میورد این بر اونور رو تر خوش میکرد، اینها محضر پیامبر رسید. پیامبر دیگه در حقیقت تأییدی کردن که این داره اینجوری خدمت میکنه، هوا برش داشت این سوال رو بکنه که من زحمات مادرم رو جبران کردم، گفتن زحمت یه شبش هم جبران نکردی، زحمت یک شبش هم جبران نکردی. ما مثل عبدیم در مقابل مولا، اصلا باید همینجوری باشیم. آدم نه جلوتر را بره نه خطابهای در حقیقت زشت بکنه، خطابهای توهین آمیز بکنه. همین این آفت هست به یک نوعی سر معلم، سر استاد، که آفت همین دانشجو هست. خیلی راحت مثلا میگه دو آیدو گرفتیم مثلا با فلانی، مثلا رحیمی، مثلا حالا رحیمی کیه؟ این استادشه. خجالت هم نمیشه که اسم بدون آقا صدا میزنه، مثلا برش طوری نیست. مثلا این کسی که تو داری اسمشو صدا میزنی استاد توه، حواست هست؟ اینها بدون آقا اصلا نمیشه اینا رو صدا زد. نمازخونه یا نیست، سیاسی موازش فلان جور است یا بیسار جور، شما حق ندارید استاد خودتون رو بی احترام کنید، فضلاً از اینکه گاهی اوقات هست که بد و بیران به راحتی میگن. شما حالا انتقاد یه بحثیه، بد و بیراه گفتن یه بحث دیگه، شما حق ندارید بد و بیراه بگید. مثلا میتونید به رفیقتون بگید که به نظر من اگه استاد فلانی یا فلانی اینجوری درس میدن بهتر بود، اینجوری خیلی ما نمیفهمیم. مثلا کهنه اصلا این استاد نیست، این مقام شامخ علم مثلا اصلا پاس داشته نمیشه اینجا. ما یه موقعی تو مخیلمون خطور نمیکرد که ما اساتید دبیرستانمونو بدون اسم صدا بزنیم. یه موقع بچه ما گفتش که اسم خانمشون هم اینجوری بدونم، تو حق نداری اینجوری، تو خونه ما دیگه حق نداری اینجوری حرف بزنی. به اسم آخه آدم معلمشو صدا میزنه، نه باید با یک جلال و جبروتی هم معلم آدم هن. اینها رو باید ما مقوله احترام و ارزش گذاری و این چیزا رو باید یاد بگیریم. فکرم که این دیگه خیلی باحال شدیم، مثلا اونجا احترام نمی کنیم، به والدینم احترام نمی کنیم، به والدینم اکرام نمی کنیم، حرف نامربوط می زنیم. اینها خیلی از سلب توفیق همونم بالا همین جریان هم، اینو بدونید خیلی از سلب توفیق همون پدر مادر همون از همون راضی نیستن. ما حتی داریم که ولا یستسد بلهو، شما از حقوق پدر مادر این است که فحش نخری براشون، باید یه جوری زندگی بکنی که بگن رحمت به اون شیری که تو خوردی، نگن لعنت به اون پدر مادرت که چه بچه‌ای تربیت کرده. این جزء حقوق اونهاست که یه جوری زندگی نکنیم که پدر مادر ما مورد طعن قرار بگیرن. و شما هم که یا پدر مادرید یا در ادامه انشالله پدر مادر خواهید بود، شما هم حواستون رو جمع بکنید که احترام گذاشتن رو به همه از جمله خودتون. گاهی اوقات اینقدر بی خودی رفیق نشید با بچه. رفاقت یک آدابی داره، این نباید فکر بکنه که این رفیق شماست که او باید ضمن این که صمیمی باشه باید احترامش هم حفظ بشه. معلم هم همینجوریه، ضمن این که باید صمیمی بشه، صمیمی میتونن باشن با هم دیگه، ولی احترامش باید حفظ بشه. این که این معلمه. اینها رو هرچی هم باشه، شما به هر جایی رسیده باشید، معلمینتون معلمینتونن، اساتیدتون اساتیدتونن، حتی اگر شاگرد از استاد سر شده است، اگر اینجوری هم شده باشه، اینا معلمین شماست. تیزی کلام خودتون رو به سمت معلم خودتون نگیرید. بعضیا چهار کلمه که چیز یاد میگیرن، این است که امیرالمومنین میگن که لا تجعل ضرب لسانك على من انتقك، کسی که تو رو گویا کرده، کسی که او به تو حرف یاد داده، تیزی کلام تو به سمت اون نگیر. اینم این مقوله احترام و والدین، اینها نقاط عطفی در زندگی خیلی ها تعالی ایجاد کرده، در زندگی های ماها میتونه ایجاد بکنه. انشالله که خدا فهم این رو ما بده که این هم چقدر مهمه، احترام به والدین و استاد اینا چقدر مهمه. انشالله خدا فهمش رو ما بده و توفیق عملش رو ما بده به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. عنوان بحث که خدمتون داشتیم عرض میکردیم از دیشب، بحث واژه شناسی نرمش قهرمانان است. عنوان یکی از مطالب عمده مباحث سیاسی که در کشور هست، منتها مبانیش رو قرار اینجا گفته بشه، و یعنی کار ما بحث سیاسی نیست، این منبر هم اقتضای مباحث سیاسی نداره. البته طبیعتاً روی قضیه خیلی وقتا آسیب شناسی مباحث دیپلماتیک هست. این آسیب شناسی مباحث دیپلماتیک فکر نکنید میخوره به دولت مردان، نه خیر، یک لبه عمدش اتهام میخوره به مردم. حالا خواهید دید بحث طعنه به دولت مردان نیست، که یکی از بیخودترین کاراست. این کارا میدونید که اپوزیسیون بودن و نق زدن یکی از با کلاس‌ترین کارهاست. کلا آدم خوشو بکشه کنار، شروع کن نق بزن به همه. اگه خودت تونستی بری زیر یخ همه یه کار انجام بدی، حرف ضمن این که خیلی وقتا شما حتی اگه کسایی هست که قبول نداری، تو همین دولت مردان، بنده به دوستان و طلاب خودمون هم این رو شدت توصیه میکنم، خودم هم این کارو انشالله خدا توفیق میده انجام میدن. ما یه سری دولت مرد داریم که اینا رو قبول نداریم احیانا، ولی حتما باید دعاشون کنیم. چرا؟ هم دعا هم کمک. چرا؟ به دلیل اینکه بالاخره این شخص در مدار یک تصمیم گیری هست. اگر دعای خیلی ما باعث بشه که اون تصمیم های بهتری به ذهن او برسه، اراده های بهتری در اون شکل بگیره، خب تصمیم او در سرنوشت من دخیله. پس چه بهتر که ما بیاییم دعا کنیم برای همون نفری که قبولش نداریم، که او یه تصمیم خوب به ذهنش برسه، یه اراده خوب به ذهنش برسه، و یا نه همجوری برداشتن لگد زدن. خب مثلا فرض کنیم که اون تصمیم بدی به ذهنش برسه، خب چوبشو کی میخوره؟ دودش تو چشم کی قرار بره؟ تو چشم ما دیگه. این نکته رو باید دقت کرد. اصلا بحث روابط دیپلماتیک به بحث نرمش قهرمانانه اینجوری نیست که لبه اصلی کار بخوره به دیپلمات های کشور، نه خیر، هم دیپلمات های کشور و هم توده و بدنه مردم، تا این مجموعه است با هم دیگه که تولید یک نرمش قهرمانانه میکنه یا نه یک نرمش ذلت بارانه میکنه. این مجموعه رو با هم گفتگو بکنیم و یا نه هاشا و کلا گیر دادن به کسی نیست. مثلا که چی مثلا این همون اپوزیسیون بازیه که آدم حال آدم رو به هم میزنه، که آدم میشینه یه گوشه برداره هر بخنده و انتقاد بکنه و بگه که ببین اینا چیکار دارن میکنن. نه خیلی این نیست، باید ذهنهای همه ما نسبت به این واژه هایی که در ادبیات سیاسی ما ابداع میشه اینها آشنا بشیم. این جهتی که باز احتیاج هست این تذکر رو میدادم. در جلسه گذشته یه نرمشی و یک سازشی و یک سلبی رو معرفی کردیم در آیات قرآن به نام دقیقت سلم قهرمانانه، در حقیقت سازش با حکمت سوره مبارکه انفال. یه سلم دیگه ای داریم در سوره مبارکه 47، سوره مبارکه قتال که مزین است نام مبارک خود پیغمبر اکرم، سوره مبارکه محمد. توی این سوره یک سلمی رو معرفی میکنه، نه از ناحیه قدرت و عدولا و مسطحت و من قوه، از روی چی؟ از روی عدم باور به وعده های خدا. عدم باور به وعده های خدا و سستی و خستگی. آیه معروفیه، فرمان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، شما بگید بسم الله بگید. ولا تهنوا و تدعوا الى السلم و انتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم. یعنی سست نشید و از روی سستی شما دعوت به میز مذاکره کنید. یک جوری لبخند نزنید که در این طرف رو میکشونید میگید تو رو خدا بیا پای میز مذاکره. این لبخند دیپلماتیک نیست، لبخند توده مردمه. ولا تهنو دیپلمات های کشور نیستن، ما هاییم. ولا تهنو و تدعو الاسلم، نکنه سست بشید، از روی سستی دعوت به سازش میکنید. چرا؟ و انتم الاعلام، چون شما برترید. چرا؟ رضی الله معکم ولن یترکم اعمالکم، خدا اعمال شما رو موتور و تک و تنها باقی نمیگذاره. پس دیدیم یه سر اونجاست که من جنح و لسل مفج نحلا و توکل علی الله، سوره مبارکه انفال. یکیش هم اینه که اینجور دعوت به سازش دیگه نکنید، اینجور طالب نباشید برای سازش. ما با کسی سر جنگ نداریم. اینا حالا تو آیات عرض خواهیم که گاهی اوقات انقدر این عنوان جهاد تحریف شده توسط دشمن که خودمونم همین تحریف شده شده داریم باور میکنیم. جهاد یک سبک زندگی، اصلا سبک زندگی مجاهدانه، ربطی به جنگ نداره. جهاد فی سبیل الله یه چیز دیگه است، جنگ چیز دیگه. جنگ طلبی درست نیست، صلح طلبی اینجوری هم درست نیست. شما امیرالمومنین در یکی از نامه های نهج البلاغه به معقل ابن قیس ریاحی که دارن میفرستنش برای جنگ با شام به اون پیش قراول با 3000 نفر، اونجا بهش میگن که و اذا لقیت العدو فقف من اصحابک وسطن، وقتی به دشمن رسیدی همون وسط وایسا، وسط لشکر وایسا، نه جلوی لشکر برو نه عقب لشکر باشه که حالا به هر جهت باید محافظت از این فرمانده لشکر هم بشه. بعد ببینید اینطور میگه، میگه ولا تدنو من القام دنو و من یرید ان ینشب الحرب ولا تباعد عنهم تباعد من یهاب البأس. میگن یه جوری نزدیک نشو به دشمن، حساسیت زا، جوری که انگار تو میخوای دعوا رو شروع کنی. ولا تدن من القوم دنو و من یرید ان ینشب الحرب، از اون بر ولا تباعد عنهم تباعد من یخاف ان یهاب البأس، کسی که یه جوری هم فاصله نگیر انگار دعوا میترسی. خب این دوتاش با هم درسته، وگرنه الجاهل اما مفتون او مفرق کنه، همینه دیگه. یعنی جاهل یا افراد میکنه یا تفرید میکنه. یه موقعی میبینید که با مخ قراره انگار برن تو شکم یه کسی، یه جامعه، یک نظام بین المللی، یه موقعی هم ممکنه آفتش این بشه از طرف مردم، از طرف مردم آفتش این بشه که یه جوری حالا داره فاصله بگیره که یه هاب البس انگار دیگه حوصله نداره، دیگه حوصله درگیری نداره. خب اینجا دشمن پر روتر میشه در همچین وضعیت هایی، در صورتی که ما وعده هایی که داریم، ببینید این نکته رو ما ها باید داشته باشیم تو ذهنمون، توضیحش و آیاتش خواهد آمد. ببینید نظام های غیر حق بخوان با هم بجنگن بر اساس یک قواعدی با هم درگیر میشن، حق و باطل اگه بخوان درگیر بشن بر اساس نظام دیگری با هم درگیر میشن. اینا از مسائل بی برو برگرد قرآنی هم و روایی. ببینید اگر قرار باشه مثلا شوروی و آمریکا بجنگه، روسیه و آمریکا بجنگه، این بر اساس یه قواعدیه، بر اساس این قواعد با هم درگیر میشن، حالا تجهیزات نظامیشونه، حالا مقاومت‌هاشونه، مثلا این چیزا، این یه چیزه. جریانی که جریان حق باشه، نه فکر بکنید جریان حق یعنی این که همشون دارن حق عمل میکنن، نه، جریانی که موسوم به حکومت دینی باشه، حتی که اینو من بعدا تو رواز براتون بگم، حکومت اسلامی، حتی فرماندهش خلیفه دوم باشه، ولی حکومت اسلامی همین اینه تو جهان، حکومت دینی همین اینه الان دیگه تو جهان، بر اساس معیارهای دین بالاخره میخواد عمل بکنه. این جریان حق و جریان باطل وقتی که درگیر میشه و اصلا یه قواعد دیگه درگیر میشه. شما این آیه، آیه معروفیه، قول بگو، چی بگو؟ بگو جا الحق و زهق الباطل، یعنی حق که اگر را بیفته جریانش موقع چی میشه؟ باطل هم نابود شدنیه. بعد ان الباطل کان زهوقا، یعنی اصلا در کینونتش و در اصل وجودیش زهوق و رفتنی است. ما اگر بخوایم به این آیات، یا این آیات عزیزان، این جور آیات کلن برای اینه که مثل رمان میمونه، آدم میخونه میتونه بر اساسش فیلم های مثلا خیلی جالب بسازه، مثلا این ادبیات داستانی جالبیه، یا نه اینها جهت این است که بگه آه قواعد زندگی در دنیا بر اساس این قواعده. الان شما فکر میکنید که برای چی مثلا حضرت آقا اینو مرتب میگن که اگر دشمن بخواد به ما حمله کنه داغون میشه، خودش بخواد حمله بکنه، بخواد یکی که سننه، فکر نکنید که خیلی هم رو تجهیزات حساب کردن، اینقدر با این قرصی رو تجهیزات نمیشه حساب کرد، روی سنن میشه حساب کرد. آیه سوره مبارکه فتحه، ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. آیه اینه که اگر دشمن جنگ با شما شروع بکنه لولوا الادبار، حتما پشت میکنه، ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، دیگه هیچ ولی و نصیری هم نداره. بعدش برای اینکه فکر نکنید با شما فقط، میگه با این سنت الهی، سنت الله التي قد خلت من قبل، این سنتیه که از قبل هم همینجوری بوده، ولن تجد لسنت الله تبدیلا، سنت خدا تبدیل پذیر نیست، سنت خدا تحویل پذیر هم نیست. در آیات دیگه ای داره ولن تجدل سنت الله تبدیلا ولن تجدل سنت الله تحویلا، یعنی این سنت نمیره یه سنت دیگه بیاد تبدیل نمیشه، یه ویرایش جدید به مدل 92 هم نداره، کلن اینجوریه، ویرایش پذیرم نیست، نه تبدیل پذیره نه ویرایش مثلا یک و دو دوام مثلا داره که بگیم آقا مثلا الان جدیدن یه ویرایش جدیدی از این سنن وجود داره، همین یکی هست. این قواعد عام عالمه، بر اصلا همینا میگرده. حالا یا ما باور میکنیم یا باور، البته به شرط اینکه جریان جریان حق باشه، یعنی جریان بر محور حق عمل بکنه و روی آرمانهای حق خودش بیسته، که حالا مفصل آیات و روایات براتون خدمتتون عرض خواهم کرد، و یا نه حتی رو تجهیزات اگه بخواد حساب بکنه و نه روی خدا، رو تجهیزات حساب بکنه، اتفاقا باز جزء قواعد بازی این است که اون موقعی که نظام اسلامی بخواد، اگر نظام اسلامی بخواد روی تجهیزات حساب بکنه، تو پیشو میکشن همون لحظه. تجهیزات به کارگیریش درسته، حساب کردنش یه چیز دیگه است. بقیه بخوان حساب بکنن همین معادلاتشون، باید بر اساس همین عمل بکنن، رو تجهیزاتشون حساب بکنن. عملیات هایی بوده تو جبهه همین جوری بوده، گفتن اون موقعی که اینها دیگه رفته بودن یه نگاهی هم به خودشون داشتن میکردن و قابلیت و توانایی خودشون، همون موقعی بوده که همون جایی بود که اتفاقا خدا توپ که اینا رو میکشیده از سر لطف. خدا میخواد که تو توکلت به من باشه نه به تجهیزات. برای همین من بارها این آیه سوره مبارکه توبه رو عرض کردم. در سوره مبارکه توبه این آیه بسیار آیه مهمیه در این جنگ غیر مهم که بعد از فتح مکه است. اون قبیله مثلا ثقیفی که مثلا تو یه جا سر به شورش بردش، اصلا چیز مهمی نیست مثلا در تاریخ اسلام جنگ حنین، اصلا جنگ مهمی نیست این جنگ، منتهای مراتب به جهت تاریخی فوق‌العاده است برای خدا، میگرده تو همه این چیزا یه چیزی رو قلاب خدا میگیره که میاد اونو رو میکنه که اینو بگه ولقد نصرکم الله فی مواطن کثیرة و یوم حنین اذ اعجبتكم کثرتكم فلم تغن عنكم شیئا و ضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. یه خدا در صحنه‌های مختلفی تو مواطن زیادی اومد به کمک شما، اتفاقا حنین هم اومد، منتها تو حنین اذ اعجبتكم کثرتكم رفتید رو تعداد خودتون دیگه، رفتید گفتید خب حالا دیگه ما که تو بدر و احد یه مدینه انقدی از یه بنده انگشت داشتیم اینا رو لو لورده میکردیم، دیگه حالا دیگه چه میکنیم؟ اذ اعجبتکم کثرتکم، کثرتتون شما رو مغرور کرد و به خودتون شیفته کرد، خود شیفتگی پیدا کردین، فلم تغن عنکم شیئا دیگه به دردتون نخورد و ضاقت علیکم الارض بما رحبت زمین با تمام فراخیش و اینی که تمام دیگه سیستم ها دست شما بود همهش بهتون تنگ شد خونده و لگتون بود برید زدید در رفتید. جنگ حنین داشتید، جنگ مغلوبه این طرفی میشد که بعدن خونده انزلات به اون سکینه دارد، بعدن اینا فهمیدن که نباید روی این حساب میکردن. عملیات های بوده تو جبه هم همینجوری بوده، اون موقعی که دیدن ای ما که همینجوری داشتیم میرفتیم میزدیم، حالا که دیگه الان دیگه کولای میکنیم. این جزء قواعد اینجور بازی هاست. امیر المؤمنین در نهج البلاغه این روایت فوق العاده ایه، میگن که و این لجعتم الى غیرهی حاربکم اهل الکفر ثم لا جبراهیل ولا میکائیل ولا مهاجرون ولا انصار ینصرونکم الا المغارعه بالسیف. اگر بخواید به غیر خدا پناهنده بشید، به غیر خدا پناهنده شدن نتیجهش این میشه حاربکم اهل الکفر، اهل کفر با شما میجنگن، دیگه رو خدا حساب نکن، ثم لا جبرئیل، جبرائیل ولا میکائیل، نه ملائکه میان وسط، نه اون مؤمنین پایرکاب مثل مهاجرون انصار، اونا هم نمیان وسط. پس چی میمونه که شما رو بخواد یار بده؟ الا المغاره تا السیف، شما میمانید و چکاچک شمشیرها، بجنگ تا بجنگ دیگه. دیگه رو هیکل ما یکی حساب نکن، خود برو بجنگ، خود برو بجنگ دیگه. حالا بیا تو تثبیت قیمت قیمت ارز و نمیدونم چی و این و اون و بالا این غرف دیپلماتیک و لبخند اینجوری و از این چیزا، همه اینا در یه فرض دیگهش درسته. در صبغت الله درسته، در رنگ خدایی پیدا کردن درسته، وگرنه این مایه رو از توش که بکشید بیرون یک توفاله باقی مونه دیگه از این چیزا، که خدا میگه آقا جایی دیگه خود برو دیگه. پس حالا اگه اینجوری شد، اگه با ما نمیخوای باشی دیگه خود برو، پس اگه حرف ما رو میخوای پیش ببری، این تنصر الله ینصر کن، اگه میخوای حرف خودتو پیش ببری خب برو پیش ببر. شما میمونید و چکاچک شمشیر ها بزنید هم بیاد لیو لورده کنید دیگه. اینا قاعده. به موسا گفتن که موسا چقدر رزق آسمانی، خسته شدی بابا جون، دیگه همه رزق آسمانی. خب چی میخواید الان؟ گفتن خیار. بعد قلتم یا موسا لن نصبر علی طعام واحد فدع لنا ربک مما یخرج مما تنبت الارض من بقلها و قثاها و فومها و عدسها و بصلها. گفتن خور سیر و پیاز و خیار و عدس و این چیزا، چه قدمش رزق واسه من و سلوا و سن فلان، همین این خیار میارا نداری بدی؟ حضرت موسی گفت قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، داری چی و چی عوض میکنی؟ ما داشتیم آسمانی کمکت میکردیم، تو برگشتی ما خیار میخوای حالا این وسط، یه سالاد میخوای بخوری، داشتیم غذا میدادیم به تو با این پیاز و اونا سالاد میشه دیگه، غذا در نمیاد توش اینا. قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، خو های اینجوریه ای به تو مثلا فان لكم ما سالت، بیا پایین یه دو این پایینا دیگه همین خیار و پیاز و اینا برو بخور. اهبتوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ما داغ خاری هم به چهرت، درس عبرتی داره تاریخ موقع که عجب آدم های قدر نشناسی هستی که ما داشتیم چجوری کار رو پیش می‌بردیم، شما چه کار کردید؟ گاهی آن قومی در سنگین ترین صحنه ها حرکت میکنه، منتهای مراتب اون جاهایی که باید حرکت بکنه تمام خاطرات خودش رو داره یادش میره. شما همین آیات شعرا، واقعا آدم که نگاه میکنه این آیات رو یا باید گفت رمان اینا یا واقعه، یه واقعیت که باید بر اساسش فکر کرد و عمل کرد، مبنای عمل قرار بگیره. اعتماد به اداره خدا یعنی این که وقتی که موسی قوم خودش رو حرکت داد و رفتن به سمت اون رود یا دریا، رفتن از این طرف هم قوم فرعون دنبال اینا رفتن، اینا رو بالاخره گیر انداختن. حرف نیو کنید درد فلان ما ترا الجمعان، وقتی این دو جمع هم دیگر دیدن، یعنی اینا رو دیدن، اینا هم اینا رو دیدن، یعنی اینقدر نزدیک شده دادن به هم. قال اصحاب موسی انا لمدرکون، اصحاب موسی گفتن که آی موسی کی افتادیم دیگه، دیگه چی میخوای؟ این دریا، اینم ما، اینم اینا، دیگه چیه قضیه؟ چرا اینقدر فرید میدی ملت رو؟ قال اصحاب موسی انا لمدرکون، اعتماد به وعده‌های خدا یعنی کلا ان معي ربي سيهدين، هرگز هرگز اینطور نیست، خدا به ما ماست، همین اینجا یه کاری میکنه به زودی. میدونید که این معجزه هم از عصا ندیدنی بود. یعنی اینجوری نبوده که مثلا حضرت موسی رو خودم بلدم حالا درستش میکنم شما خبر ندارید حالا فکر میکنید مثلا اینجوریه، نه خیر، این معجزه معجزه بود که حالا اتفاق نیفتاد از این عصا، مار شده بود ولی این اتفاق نیفتاد که گفتن فطر به عصا کرد به فنفلق فکان کل مفرقن که طول العظیم، این دریا شکاف به دو کوه آب، دو کوه آب، اصلا خیلی عجیبه این چیزا، دو تا کوه آب، اینقدر شنیدیم فهمان عجیب نیست دیارمون، دو تا کوه آب وسطش در روان داریم که از زیر پاشون گرد و خاک میشود. یعنی ببینید تو کشش سطحی آب هم همه رو کشیده بود دیگه، دست خداست دیار الله جنود و سماوات و الارض، عالم سپاه و ستاد خداست، همه رو کشیده بود جوری که گرد و خاک بلند کرده با اینا. خب بعدش جالبه اینا این صحنه رو دیدن، درست داره پاشونو که اونور میذارن تو سوره اعراف داره و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر فأتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم، تا پاشونو میذاره اونور میرسن به یه قومی که اینا دارن اینا بت میپرستن، بعدش میگن یا موسی اجعل لنا اله کما لهم آله، میگه بت برای ما درست کنیم ما بت بپرستیم، حضرت موسی میگه بابا تو دیگه کی هستی، انکم قوم تجهلون، خیلی نفهمید، شما الان آب اینجوری باز شد ما از وسطش رفتیم، این صحنه رو ندیدید شما، به محضی که پامون رو گذاشتیم اونور کل این صحنه که با خدا داشتیم این مسیر رو میومدیم، با وعده های الهی داشتیم این مسیر رو میومدیم، رسیدیم اونور گفتیم که نه دیگه از این بوتموتا چیزی داری مثلا بدی بر اساس اینا دیگه حرکت بکنیم، قال انکم قوم تجهلون، خیلی نفهمید دیگه. گاهی اوقات حکایت ما پناه بر خدا بر اینی که گفتن که عاقبت شما خیلی شبیه این بنی اسرائیلی هاست و سرشون در هر لدخل فی جحر ضبل لدخلتمو، سرشون تو هر سوراخ سوسماری بکنه شما فرو خواهید کرد، ما هم گاهی اوقات بابا شهادت بدن اونایی که جنگ بودن، اینا کتمان میشه، گناه کتمان میشه، آینی که جنگ بودید شهادت بدید که یه موقعی بر اساس چه وضعیتی داشت جنگ داره میشه. معجزه دیدن یعنی چی؟ وعده های خدا یعنی چی؟ خب اینو شهادت بدن تا خاطراتشو تعریف کنن، تو خونه بگن، سر کلاس بگن، این طرف اون طرف بگن، بگن آقا یه موقع این مملکت اینجوری بوده که مقام معظم رهبری اینو تعریف کردن دیگه، من استعداد هوایی کشور رو بردم پیش امام، گفتم آقا اگه میخوای حساب کنی داستان همین بیشتر نیست، پرسه خیلی حساب نکنیم، دو هفته بیشتر پرواز نیست رو چیزی میخوای حساب بکنی، این میشه امام، امامی که موساست میشه این، برید درست میشه، برید درست میشه، این بی تدبیری نیست خدا وکیلی، این رو چی حساب کرده امام این حرف زده، بعد 8 سال این تیارا چرخید پرید، رو چی حساب کرده؟ رو عهدهای خدا، وعدهای خدا حق است، در صورتی که حق عمل بکنه موقع دیگه شده نرخ روز آیات قرآن و روایات این بحث، این مال حضور قواعد دیگر است، اگر دست بکشید از اون قواعد دیگه بیا بجنگ، و شما معلومه که کی اول قدرته دیگه، قرار نیست با قپی قضیه حل شه که از این به بعدش، میدان رو باید عوض کرد، میدان مبارزه رو باید عوض کرد، میدان مبارزه، میدان جریان حق و باطل میتونه باشه،
به شرطی که سر جریان حق بمانند و الا فلا. گاهی اوقات ببینید که ولیش علی هم باشه، ببینید که میدان واگذار میشه به راحتی. اصلا بحث دیپلمات های کشور نیست، اصلا ماست، ماها هستیم که گاهی اوقات یه توقعی میکنیم، یه چیزی رو میخوایم و اگر اشتباه بکنیم مهر و داغی ذلت و خاری تا ابد و ده و پیشانی این نسل خواهد موند. کما اینکه مگه نشد الان میگن که بعد از 50 سال از رحلت رسول گرامی اسلام سر سید شباب اهل الجنه رو بردن بالا نیزه. 50 سال لزومی نداشت عزیزم، مدینه شده بود رقاص خونه چیز قبل از این حرفا، در زمان امام مجتبی شده بود این قضیه. هنرپیشه‌های هالیوودی شام وقتی که می اومدن مدینه، فرسنگی ها مردم مدینه می رفتن استقبال. مدینه تو نبی شده بود این. شما بگید مثلا مدینه یه شهر خیلی مذهبی بود، شبیه آنتالیا شده بود. آنتالیا می دونید که یه شهر مذهبیه، یه شهر زیارتیه برای چی؟ کمایی که الان الحمدلله با مشهد هم دارن همین کار رو میکنن. این شهر زیارتی بود اصلا آنتالیا، مدینه شده بود این شهر. تمام مغنیات میومدن اونجا، آوازاش بهترین آوازاش رو میومدن تو مدینه ارائه میدادن. این شده بود یه میشه داغ خاری و ذلت بر عاصمه حکومت اسلامی موقع، در پایتخت حکومت اسلامی میدید وزید این شد. نمیشه عبرت، عبرت یعنی همین دیگه. چه کردن با مدینه این شد؟ رو ارزش هاشون نموندن و چیزهای دیگه که این شد رو هم گفتی بخواهیم کرد. وقت تمام شده، انشالله خدا ما رو به معارف نورانی قرآن اهل بیت عالم و عامل بفرماید. برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما حاط اللهم كل وليك الحجة حسنا صلواتك على نگهدار
خداش در همه حال از بلا نگه دارد. اگه دست به دامزن عهده روی بشه خدا نیره بوده نیره بوده حدیث دوست نگوید مگر به حضرت دوست. ما شکایت اونجا این نمیبریم، فقط میایم تو دامن اهل بیت گریه میکنیم. حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست که آشنا سخن آشنا نگه دارد. گر به لغزت پا دلا و آش چنان کن، یه جوری زندگی کن که گر به لغزت پای بلاخره پا آدم میلغزه فرشته به دو دست دعا نگه دار. دلا آش که گر به لغزت پا فرشتت به دو دست دا نگه دار. باب الحواج الله چه مقامی دارد آقا نمیدونیم از جا چطور زار دو سه تا داستان تندی نکنم برم مرمو ماشنم دل کریم آوری یزدی مؤسس حوزه ارمینگی قوم اول هر درسشون به یه ذاکر اهل بین میگفتن روزه یعنی از قلب بخواهد مرحوم های گل پایگانی اعلم الله مقامن دارد هر موقعی توی مشکل بدجوری گیر میکردن یه ذاکری میگفتن بیاد خونش روزه یعنی از قلب بخواهد مرحوم آیت الله هم شما حتما شنیدید برای حاجت شریعه چه روز زیارت عاشورا با صد لحن و صد سلام میخونن روز چهلم آقا به قیمت الله اعظم رو میبینن اخشناس چرا اینقدر زیارت عاشورا میخونن فرمودن برای فلان حاجت شریعه خب اقشناس این کارا رو لازم نداره یه بار روزه یه عموی ما علی از غرف میخواده بابا نهاجیل الله حاجت دار زیاده میرانه یه نشکم رو نگاه کرد کسی رو ندید میسره یه نشکم رو نگاه کرد کسی رو ندید من یادم Oh,